خب این پول کجا میره؟ این شابکی که دریافت، حالا قراره دریافت بشه بعدها،
بله.
این شابکه مثلا کسی که کتابی رو منتشر میکنه و 5000 تومان شابک میپردازه برای کل 5000 جلد شرط، ما که الان تیراژ 500 تایی داریم، میگه 5000 تایی، 5000 تایی مگه مثلا یه رمان پرخواننده باشه؟ ولی بیشتر از این نداریم. اگر یه همچین چیزی رو بپردازه، به کی میپردازه؟ و دیگه اینکه چرا فرمودید تا 300000 تومان؟ مگه اگر منتشر بشه، اگر قرار بشه که دریافت بشه؟
نه من نگفتم، ما گفتم هم الان بعضی
گفتید بعضی از ناشرین 300000 تومان
کتابای نویسنده رو چاپ کنن.
آره میگن آقا اینقدر از این شابکته.
بله میگیرن متأسفانه.
درسته. در حالی که شما دریافت نمی‌کنید.
اصلا ما چیزی خب. دریافت.
حالا اگر دریافت بشه کجا میره این پول؟
این به حساب خانه کتاب واریز میشه، ظرف خدمات زیرساختی خواهد.
مثل مثل چی؟
خب بعضی ما خب سعی کردیم واقعا توی دنیا ایران جز پیشروترین کشورها باشه. شما ظرف کمتر از 24 ساعت میتونی شابک رو بگیری، یعنی خدمات زیرساختی الکترونیکی که انجام شده، دوره‌های آموزشی که لازم برگزار بشه برای ناشرا، دوره‌های مختلفی که برای اینا برگزار بشه، و در حقیقت اداره کردن اون مجموعه ای که با سازمان جهانی شابک در ارتباط، شارژیه که ما سالانه داریم پرداخت میکنیم به سازمان جهانی شابک.
خب.
و یه سری کارهای دیگه که
شما خانه کتاب محل درآمدش کجاست که این شارژ ها رو میپردازه؟
خانه کتاب محل درآمدی نداره. خانه کتاب در حقیقت
یعنی NGO ه؟
بله، کمک بگیر وزارت فرهنگ ارشاد اسلام جزء مؤسسات
در یه نهاد عمومیه وابسته به دولت، درسته؟
عمومی در میشه بگه خصولتیه در
درست. خب اگر خصولتیه پس بودجه میگیرید دیگه.
بله ما
دیگه شابک میخواد چیکار آقای حسین؟
ما کمک بگیر هستیم.
خب همون بالاخره
ولی در اساسنامه ما پیش بینی شده که میشه درآمدزایی هم انجام داد. بله
آخه آقای
دولتی نیستیم در
من میدونم. آخر طرف میگه که من میگه چقدر پول داره، میگه مثلا 100 میلیون تومان پول دارم.
بله.
میگه این پول کجاست؟ میگه مثلا 50 تومان از اصغر آقا میخوام، 20 تومان از اکبر آقا میخوام، 10 تومان از فلانی میخوام. میگه ببین هر وقت لمسش کردی بگو دارم.
درست.
تا وقتی دستمون بدهکار به تو هست الان نداری. حالا نکته اینجاست که میگید آقا شما کمک بگیر هستید.
بله. چه
بگیر نیستیم. خب همینقدر که لمس میکنید میگیرید، خودش میشه بودجه دیگه. بالاخره کمک کمکه دیگه، چه اسمش بودجه باشه چه اسمش کمکه. خب حالا اگر اینجوریه واقعا
وزارت ارشاد داریم انجام
میدیم. نه میدونم یه همون کاری که وزارت ارشاد داره، یه جور برون سپاری از وزارت ارشاد.
بله کاملا کاملا
درسته. بسیار خب، براتون آرزوی موفقیت میکنم. فکر میکنید امسال بتونید اجرا کنید شابک رو؟
بعید میدونم، حداقل نیمه اول بعید میدونم. باید حتما زمینه ذهنیشو فراهم کنیم، حتما ناشرا باید اجبه اجماع باشون برسیم.
خب پس ناشران رو حداقل مجاب کنید که این پول رو از نویسنده ها نگیرن.
من مصاحبه که کردم به نظر میاد ناشران حرفه‌ای با این موضوع اصلا مشکلی ندارن.
بله.
ناشران حرفه‌ای ما مشکلی ندارن تا عدد، ولی باید حتما ما بتونیم جلساتی با این تشکل‌های نشر، جلساتی با در حقیقت اتحادیه ناشران برگزار کنیم که بتونیم یک اجماع نسبی بشه برسیم، بعد بتونیم اینو عملیات کنیم، شرایط اقتصادی کشورم ببینیم چجوری حرکت میکنه، ان شاءالله بتونیم به نیمه دوم به اجماع اگر رسیدیم عملیات، یا نه میره برای سالهای آینده.
متشکرم آقای نیکتام حسینی پور، مدیر عامل محترم خانه کتاب، براتون از این موفقیت.
زنده باشید.
خدا حافظتون باشه. ان شاءالله.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
و بشنویم بسته گزارشی دوست خوبمون طنزپرداز کشورمون آقای میمندیان رو با یک موضوع اجتماعی.
یه اتفاقی دو سه روز پیش افتاد، اونم این که آمریکا اومد سپاه رو گذاشت توی لیست سازمان‌های تروریستی. یعنی به نظرم دنیا دیگه شگفتی‌هاش رو تموم کرد. مثلا این میمونه که چین بیاد از ایران به جرم حشره‌خواری و رعایت نکردن حقوق حیوانات شکایت کنه. چون میدونین توی چین اینجوریه که یه جوری به جک و جون و ورا به دید قضا نگاه میکنن که کسی اسم بچه‌ش رو از روی حیوانا انتخاب نمیکنه. مثلا اینجوری نیست که تو چین کسی اسم بچه‌ش رو بذاره پروانه. مثلا این میمونه که ما اسم بچه‌مون بذاریم کشکی بادم جون. خب چهار بار بچه رو صدا کنی دیگه وسوسه میشی، برای سرش میاری دیگه، اینجوری نیست. خب بس اصلا چین نیستا، چون اونا کلا همه چی رو میخورن، هر چی هم نتونن بخورن تبدیل به اسباب بازی میکنن، صادرش میکنن واسه ما. بس هم اینه که کلا دنیا عوض شده. یعنی قبلا برای تروریست شدن خیلی سخت بود، مثلا طرف باید هواپیما میدوزید میزد به برج، یا دیگه هواپیما گیرشون نمیواد، ماشین برمیداشتن ملت رو زیر میکردن، ماشین باز بهشون نمیصرفید، جریقه انتحاری میبستن خودشون رو میترکوندن. یعنی یه جوری داره این روند نزوری پیدا میکنه ابزار ترور، که فکر کنم چند وقت دیگه تروریسته حمله کنه به یه جمع چهار تا فوش بده دره. داریم به این سمت میریم. باز یه نکته ای که هست اینه که الان به جاش آسون شده. یعنی شما یه بیل برداری بری پر لختر گلولای زیر دست و پای ملت سیل زده رو جمع کنی میشی تروریست. یعنی چهار روز دیگه شما 200 تومن بنداز تو صندوق صدقات، اینترپول میفته دنبالت. به این سمت داریم میریم. یه اتفاق جالبی هم که افتاد اینه که آمریکا چند سال پیش اومد لیست گروهک منافقین رو از لیست تروریستی حذف کرد. مثل این میمونه که شما فریبرز عربنیا رو از تیتراژ مختارنامه حذف کنی. شاید هم ابوالفضل پورعرب یا فرامرز غریبه، نمیدونم، یکی از همین رو. به هر حال اون دیگه مختارنامه نیست دیگه. اینم هم همینه، شما اگه سازمان تروریستی منافقین رو از لیست تروریست حذف کنی دیگه اون دیگه سازمان منافقین نیست، اصلا لیستی به آدم میمونه؟ نه والا. اینجوریه. خلاصه اگه چند وقت دیگه دیدین که آدم خوارها به جرم رعایت نکردن حقوق بشر از ما شکایت کردن، اصلا تعجب نکنید. خیلی ممنون.
بله، متشکرم از دوست خودم آقای میمندیان و امیدوارم که روزهای آتی هم بتونیم از بسته های طنز ایشون بیشتر استفاده کنیم. حالا طنز بود و شاید که لبخندی بر لبان شما بنشینه و شاید هم قدی ذهن شما رو قلقلک بده. اما واقعا مسئله اینه که 18-19 سال پیش که در دوروان آفریقای جنوبی نشست برگزار کردن و اونجا اولین بار تعریف تروریسم کردن، خیلی از کارشناسان گفتن که این قصه سر دراز داره و الان بعد از گذشت 18 سال داریم میبینیم که ملاک ها و معیار ها و به تعبیر خودشون استاندارد هایی که تعریف شده برای تروریسم داره خودش رو اینجوری نشون بده. اما موضوع آخری که میخوایم بهش بپردازیم بحث آفات کشاورزی در مناطق سیلزده است. ما خسارت کشاورزی داریم. الان در عناوین مطبوعات کشور خوندیم، روزنامه مردم سالاری خسارت سیل رو حدود 35 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که حوزه کشاورزی تو فکر میکنم خوزستان 2540 میلیارد تومان دیده شده، چون 150 هزار هکتار کشت گندم فقط تو خوزستان هست که خب خیلیش آسیب دیده و دیگه نمیشه کارش کرد. شاید برنجو بشه یک کاری کرد، گندم رو نمیشه این کاری کرد. در کنار این خسارات الان نگرانی از آفات وجود داره، آفاتی که شازی بالاخره وقتی آب توی جایی بمونه، رطوبت آب، شرایط جوی، اینها دامن میزنه به آفات. ببینیم آفات چی هن، چه فکری باید براش کرد. آقای اکبر آهنگران مدیر کل محترم دفتر پیشاگاهی سازمان حفظ نباتات کشور و آقای دکتر علی محمد شاعری از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس دو میهمانی هستند که میخوایم در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر شاعری سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح عالی بخیر، خدمت شما هستیم. امری بفرمایید.
خیلی متشکرم ازتون. آقای آهنگران خدمت شما سلام و صبح بخیر میگم.
سلام و صبح
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای آهنگران، خسارت حوزه کشاورزی چقدره؟ من فقط خوزستان نمیگم، هر چهار استانی که دچار خسارت شدن شهروندان عزیزمون.
خواهش میکنم. این بحث خسارت حوزه کشاورزی، چون ما تو سازمان حفظ نباتات هستیم، ما بیشتر بحث آفات و بیماری گیاهی رو دنبال میکنیم. اون موضوع باید از همکارانمون در سطح وزارت کشاورزی سوال بشه.
بله.
ولی اگر در حوزه آفات و بیماری ها سوالی هست،
من بشه خب من از آقای دکتر شاهری بپرسم، اینم آمار خسارت کشاورزی رو دارم، بعد برمیگردم به شما. آقای دکتر شاهری، آمار خسارت ها، اون تخمین اولیه که تو حوزه کشاورزی وارد شده، چقدر خبر دارید؟
بله، آماری که الان نهایی شده تا دیروز دارم عرض میکنم، بله، حدود 13,000 میلیارد تومان.
فقط کشاورزی؟
بله فقط.
در حالی که تا هفته قبل حدود 7,000 میلیارد تومان بود.
بله، حدود این آمار همینجور در حال افزایش شده، چون بعضی از مناطق حتی استانهایی مثل مازندران و گلستان که 28 و 29 اسفند دچار سیلزدگی شدن، همون آمارها کامل نشده و این آمارها همچنان در حال
افزایش
هست که بیشترین بخش خسارت ها مربوط به زراعت، بخشم حوزه باغبانی و آب و خاک و نهایتاً بخش دام و طیور هست.
پس 2 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی جواب نمیده این خسارت رو، نه؟
2 میلیارد یورو بخشی از اون منابعی که داره پیش بینی میشه و منابع دیگه هم هستن که در صورت نیاز من توضیح خواهم داد.
بله.
که حالا بخشای اوراق مشارکتی که
درسته،
احتمالاً اجازه انتشار خواهند گرفت.
چقدر مثلا حدوداً؟
مجلس پیش بینی اولیه مجلس حدود 1,000 میلیارد و با جابجایی اعتبارات حدود 5 میلیارد تومان از جابجایی ردیف ها مد نظر هست که پیش بینی بشه و بندهه تفسیر 4 قانون بودجه سال 1398 باز اونجا هم یک پیشبینی کردیم از محل فروش اموال تملیکی.
بله.
اونجا هم باز یک پیشبینی هایی کردیم. سرجم پیشبینی ما اینه که حدود 40,000 میلیارد تومان بتونیم یک منابع جدیدی رو انشاءالله.
و بیشتر از این که نخواهد شد.
ما امیدواریم که مدیریت‌های پیشگیرانه بیشتر بشه و اقداماتی که برای مقابله هست همه بسیج بشن، مثل همین کاری که در استان‌های دیگه مثل هرمزگان صورت گرفت. ما دیروز پریروز بارندگی داشتیم ولی خسارت قابل توجه اونجا رخ نداد و علتش هم نزولاتی که داشتیم در یک بازه زمانی طولانی‌تر اونجا نادر شد و میزانش هم کمتر بود و مدیریت های پیشگیرانه هم به خوبی صورت گرفت. امیدواریم که همه بسیج بشن و در این شرایطی که واقعا خسارت ها رفته روی حدود 30,000 تا 35,000 میلیارد تومان بتونیم اقدامات کاهش دهنده خسارت رو بیشتر بکنیم.
متشکرم. همراه ما باشید آقای دکتر شاهری. آقای آهنگران، خواهش میکنم، آفاتی که جناب علی به ظاهرا در یک مصاحبه اشاره کردید، در کنار این خسارت هایی که وارد شده، اصلا محصولی مونده که نگران آفتش باشیم؟ و اگر هست چی اون آفات؟
بله، ببین، بحث سطح سبزی که الان ما در کشور داریم در زراعت، محصولی گندم هست که ما در سال زراعی جاری بالغ بر 5,800,000 هکتار سطح زراعت گندممون هست و همینطور بحث کلزا رو داریم که بالای بر 240,000 هکتار هم سطح سبز کلزا داریم در کشور. خب سیل خسارت هایی یا به زراعت وارد کرده و همینطور بحث باغ، ولی خب در مقابل سطح سبزی که در داخل کشور هست، سطح سبز خیلی بالایی ما داریم. نگرانی که ما داریم در خصوص بحث شیوع مخصوصا بیماری های گیاهی در مزارع، به خصوص در روی گندم و کلزا، به دلیل شرایط مساعدی که الان بارندگی ها ایجاد کرده و دمای مناسبی که وجود داره در مناطق مختلف کشور، نگرانی داریم بحث این که این بیماری ها در مزارع ظهور پیدا بکنن و باعث ایجاد خسارت بشن. این خسارت عملکرد محصول رو پایین میاره. در حقیقت ما در بحث بیماری شناسی گیاهی مجموعه سه عامل مؤثر در ایجاد بیماری داریم که شامل عامل بیماری هست، میزبان و شرایط محیطی، که این را تحت عنوان مثلث بیماری میشناسیم. در حقیقت میزان بیماری مساحتی مثلث تشکیل شده از میزان بیماری که میتونه اتفاق بیفته. حالا هر کدوم از این اضلاعی که خدمتتون گفتم که عامل بیماری، میزبان یا شرایط محیطی، هر کدوم از این اضلاع افزایش پیدا بکنن یا کاهش پیدا بکنن، در میزان در حقیقت خسارت یا میزان بیماری تاثیر مستقیم داره.
میشه با مثال زد آقای آهنگران، مثلا این شرایط طبیعی یا محیطی که میفرمایید، یعنی منظور رطوبت موجود در هوا؟
بله.
خب دیگه
ما الان ببینید، شرایط محیطی بیماری های گیاهی به یک شرایط محیطی مناسب از جمله یک میزان رطوبت مناسب،
خب،
دمای مناسب نیاز دارن و در حال حاضر تمامی این عوامل در حقیقت در مزارع کشور وجود داره.
الان نگرانی برای که بیشتر کشت و زرع یا محصولات باقی؟
ما بیشتر الان نگرانیمون کشت و زرع هست، ولی محصولات باقی هم به دلیل آب گرفتگی هایی که وجود داره در مناطق سیل زده، در حقیقت گفتیم به همکارانمون که سریعا به کشاورزان توصیه بکنن که نسبت به ایجاد زهکش، خارج کردن اون گلولایی که در اطراف پای درخت در حقیقت جمع شده، که این میتونه در بلند مدت ایجاد خسارت بکنه و در حقیقت باعث خشکیدگی درختان بشه. ولی الان بیشتر در واقع بحث زراعت محصولی که الان روی زمین هست و میتونه آسیب ببینه، اون قسمتیش که از طریق سیل اصلا از بین رفته یا آب گرفتگی ایجاد شده، خود دیگه اون که از دست رفته. ولی اون چیزی که همکنون در مزارع وجود داره، نگرانی ما وجود داره وقتی که خب شرایط مساعده، عوامل ایجاد کننده در حقیقت، عواملی که ایجاد بیماری ایجاد میکنه در حقیقت در مزارع وجود داره، عامل بیماری وجود داره، شرایط وجود داره و میزبان هم در مزرعه هست، مخصوصا در مزارعی که ارقام حساس وجود داره یه مقدار نگرانی ما زیاده. به همکاران استانی هشدارهای لازم رو دادیم که در یعنی بدون تعطیلی، مخصوصا در این زمانی که الان ما بارندگی ها به صورت مداوم و مستمر وجود داره، بدون تعطیلی در مزارع باید حضور داشته باشن و به کشاورزان توصیه های لازم برای مبارزه با بیماری های گیاهی را داشته باشن. ببینید بحثی که ما تو بیماری های گیاهی داریم بحث نهایتا خسارت از جنبه عمل کرده اون محصوله.
الان آفت جدیدی هم در راه هست که تا حال نبوده مثلا؟
نه ببینید، ما الان بیشتر نگرانیمون بحثای بیماری های لکه برگی برای گندمه.
خب
بیماری های از جمله مثل سپتوریوز، فوزاریوم، حالا من موارد دیگه خدمتتون میگم.
کدومش خیلی خطرناکه آقایه؟
تمامشو خطرناکه. ببینید هر کدوم از اینها میتونه در جای خودش، ببینید ما در محصول مثلا گندم سطح برگ سالم برای ما خیلی اهمیت داره.
بله.
مخصوصا اون سه تا برگ بالایی گندم. اگه اون سه تا برگ بالایی گندم سالم بمونه، ما عملکرد خوبی خواهیم داشت. ولی اگر کوچکترین لکه برگی برای اون روی این سه تا برگ بالایی گندم که در حقیقت خوشه نزدیک است، ایجاد لکه برگی بکنه، خب سطح فتوسنتز رو پایین میاره و در حقیقت میزان عملکرد نهایی اون محصول رو میاره پایین. مثلا ما برگ پرچم چیزی حدود 30% عملکرد گندم به اون برگ تنها یک برگی که نزدیک پوشه گندمه بستگی داره. بنابراین اگر کشاورز بتونه اون برگ رو حفظش بکنه، در حقیقت اون 30% خسارت رو نخواهد دید و عملکردش بالا خواهد بود.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر شاهدی.
بله بفرمایید.
توضیحات آقای آهنگران رو شنیدید، خطر آفات در کنار خسارت سیل. جناب عالی آقای دکتر شاهدی، قبل از اینکه وارد مجلس بشید از مدیران محیط زیستی کشور بودید و محیط زیست براتون شاید اهمیتش دو چندان باشه و بلکه بیشتر، یعنی نسبت به یک مدیر حوزه کشاورزی نگاهتون قاعدتا بایستی جامع تر باشه. خب ببینید، خسارت سیل درد بزرگتره، اما این درد مضاعف میشه وقتی یکی میبینه محصولش نابود نشده اما نمیتونه هم برداشت بکنه، به این دلیل که مثلا سیل خب خاک رو شسته و برده، پس بنابراین خیلی از مناطق ما از حاصل خیزی افتاده. از طرف این سیل سیلاب رو جایی برده یا گلولای جایی برده یا جایی آب تجمع شده، اون منطقه حاصل خیزتر شده نسبت به گذشته که اصلا منطقه حاصل خیزی نبود، خیلی از کشاورزی ما آب نداشتن که کشاورزی بکنن. توی همچین شرایطی که یه جورایی شیفت شده، زمین حاصلخیز تبدیل شده به زمینی که دیگه حاصلخیز نیست، اگر هست نگرانی آفت وجود داره. به حال کشاورزان سردرگمن آقای دکتر شاعری و این انتظار قاعدتا از دولت محترم میره. همینطور جناب عالی به عنوان نماینده مجلس عضو کمیسیون کشاورزی، یکی از مدیران سابق محیط زیست کشور، که فکری برای این کار اندیشیده بشه. آیا فقط به پرداخت جبران خسارت ما میتونیم مشکل رو حل بکنیم یا نه کارهای بزرگتری باید بکنیم و شاید باید منتظر مثلا افزایش قیمت تو حوزه قیمت کالاهای نهایی خروجی کشت و زر هم باشیم آقای شاعری؟
نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید. ما الان حدود 1,000,000 هکتار از مزارع کشاورزی، باغات و واحدهای دامداری و همینطور کلونی های زنبور عسل خسارت دیدن و مبلغش هم عرض کردم حدود 13,000 میلیارد تومان. من بسیار از این مزارع رفتم بازدید کردم. الان این مزارع صاحبانشون رو خب تمهیداتی فراهم شده که ما بتونیم با مسبباتی که در دولت گرفتیم بخشی از این خسارت ها رو بتونیم جبران بکنیم. به ازای هر هکتار باغ حدود 5,000,000 تومان فعلا مسبب اولیه است برای جبران خسارت پیش بینی شده، برای زراعت حدود 2,000,000 تومان و به همین میزان هم تسهیلات کم بهره برای جبران خسارت پیش بینی شده. اونهایی که بدهکارن به بانک ها یک مهلت 3 ساله رو برای اونها قائل شدیم و اینها همه ابلاغ شده و در حال انجام. دو استان مازندران و گلستان الان خسارت ها در حال پرداخته، ولی این همه مشکل رو حل نمی کنه. بسیار از این مزارعی که من رفتم الان یه سری رسوبات بسیار زیادی در مزارع الان هم شدن و چوبالات زیادی از بالادستا هم شده، خس و خاشاک همه هم شده در مزارع، نیاز به پاکسازی و عملیات بهداشتی داره در مزارع. منابع طبیعی باید الان اینجا کمک بکنه، محیط زیست باید کمک بکنه، بچهای مسئولین وزارت جهاد، سازمان جهاد استان‌ها همه باید بیان پای کار. من یک مزرعه رو دیدم چندین هزار متر مملو شده بود، از دپو شده بود از چوبالاتی که از مزارع جنگلی در بالادست هم شده بود و تمام اراضی کشاورزی و باغات رو از بین برده بود. اینا نیازمند پاکسازی هستن و این بستر رو آماده میکنه برای توسعه و شیوع انواع بیماری ها و آفات و اینا رو ما بایستی پاکسازی بکنیم و اراضی که الان آب گرفتگی دارن، باغاتی که آب گرفتگی دارن، سریع باید با عملیات زهکشی آب رو از اونجاها خارج بکنیم، سله شکنی بکنیم این اراضی رو و مجموعه اقداماتی که بخشش از طریق اون خسارتایی که پیش بینی شده جبران میشه، بخشش هم بایستی وزارت جهاد با همکاری های مردمی، با بسیج مردمی ما بشتابیم به کمک مردم. انشاءالله بتونیم از این شرایطی که پیش اومده بتونیم از این شرایط عبور بکنیم. ما یه طرح دوفوریتی هم داریم تنظیم میکنیم در مجلس شورای اسلامی. این طرح تا آخر این هفته در کمیسیون ها نهایی میشه. هفته آینده من فکر میکنم که این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسه و این طرح هم داریم با کمک دولت داریم جلو میبریم که بتونیم حدود 40,000 میلیارد تومان رو پیشبینی بکنیم برای بخشی از این خسارت هایی که ایجاد شده، انشاءالله جبران بشه تا بتونیم یک گام عملی در جهت کمک به مردم انشاءالله برداریم.
انشاءالله یکی اون وقت برای بودجه، چون بسته شده سقفش تو بودجه که
نه این تره ما از سوی نمایندگان مجلس
نمیدونم بالاخره تحمیل هزینه است دیگه. ما خاصا
منابع رو بر منابع همون چارچوب هایی که
تو بودجه دیده شده
قبل صندوق ذخیره است، بخشش هم خط اعتباری رو برای بانک های تخصصی پیش بینی کردیم، بخشش هم با فروش اموال تملیکی، بخشش هم با جابجایی اعتبارات که به دولت اجازه میدیم حدود مثلا مبلغ 5,000 میلیارد تومان با جابجایی اعتبارات و بخشم ممکنه با انتشار اوراق مشارکت باشه. اینا همه رو داریم پیش بینی میکنیم.
بله.
تا نهایی نشده من نمیتونم
بله متوجه
رسمی رو بگم. همه پیش بینی هاست که ما داریم کار میکنیم.
متشکرم آقای دکتر شاعری، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
زنده باشید. خداحافظ شما.
خداحافظ. انگران شما هم متشکرم، براتون از این موفقیت میکنم.
خداحافظ.
و از همه شما مردم متشکرم که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. خداحافظ.
خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه صبح و گفتگو. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزم.
دوباره سال و ماه و روزی از نو، دوباره روز از نو و روزی از نو، خونه به خونه زندگی در زده، یکی یکی به آدم ها سر زده. تو چشم سبز کوی دنیا حرفه، گونه هاش گریه یه شوق ورفه، برای نخص باد و برگ و بار، سران خوند جنگل و بیار. عید اومده دوباره بهاره، آی بهاره، آخر انتظاره بهاره، آی بهاره. شبیه قلب روشن ستاره، دل زمین این روزا بیقراره، همین روزا وقتشه که دوباره رخت زمستونی شدر بیاره. روزا میره فرصتا رو میبره، به خندی و گریه کنی میگذره، بسه نخور و شادی رو مهمونی کن، شادی کن و غصه رو دندونی کن. گذشته ها گذشته، رفته و برنگشته، آخر انتظاره بهاره، های بهاره. چشم و دلا رو واکن، روز و شب ما رو تا تو رو برا کن. خدایا حال ما رو خوب میدونی، احتر از این کن که خودت میتونی.
روز شما بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده.